بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 331، مورخ 28/7/88.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. قبل از این که به نکته محل بحث بپردازیم، دیروز یه بحثی به مناسبت که در حیات مطرح شد، بحث خروج زن از منزل رو ما اینجور تعبیر کردیم که اگر روایاتش اطلاق داشته باشه، خب یه حجمه همونجا شد، بعد دو تا حجمه تلفنی که آقا اون روایات رو اگر شما دیگه خلاصه قبولش نکنید چطور میشه، چجور میشه، لم یبق حجرون علا حجر میشه، و خلاصه این که اون همه روایت داریم و چنین و چنا. خب بالاخره اولا روش ما رو که میدونید روش فقه جواهریست، نه تحت تأثیر روشن فکری و یه حرفای بی خودی که دیگران میزنند و ما متعبد به فقهی من از صدر الزید و اون که درست از روایات استفاده بشود و از ادله استفاده بشود. و البته وارد اون بحثم نمیشه اینجا، در کتاب نکاح به مناسبت یا در بحث حج اگر مناسبتی، آیا نذر حج، آیا زن میتونه نذر کنه حج رفتن رو بدون اذن شوهر یا نه، وارد این بحث میشیم. ولی به خاطری که استقرا با آیون برطرف بشه، من دو تا کلمه مختصر عرض میکنم. یک، برای خروج زن از منزل هیچ روایتی جز یک روایت صحیحه بیشتر نداره، اون هم روایات متواتره که بعضی تعبیر میکنن از رفقا، بررسی بکنید از بین 6-7 روایت یکی سند معتبر داره و لاغه، یک نکته، اونم تو دلالتش حرفه. بعد کلام مدرسه نجف مرحوم آقای خویی تو منهاج و صالحینشون جلد دوم، کتاب فتوایی مرحوم آقای خویی منهاج و صالحین مسئله 1407 عبارت عبارت رو میخونم، ببینید چه چالشیشون تو روایات دیدن که اینجوری فتوا داده. فتوای آقای خویی اینه: لا یجوز للزوجت ان تخرج من بیتها بغیر اذن زوجها فیما اذا کان خروجها منافیا لحق الاستمتاع بها. بعد میگه بل مطلقا علی الاحوه. نرو دیگه، بالاخره شما خودتون جمعیتون مدرسید که بایه مکاسب درست دیگه تدریس میکنید، به سالها بحث خارج بودید، چی شده که فقیه مثل آقای خویی فتوای اولیه اینه، میگه جایز نیست خروج زن از منزل اذا کان خروجها منافیا لحق الاستمتاع بها. فتوا تا اینجاست، اگر خروج با حق استمتاع منافی جایز نیست، یعنی اگه مرد تمکین میخواد، زن میگه میخوام برم حرم زیارت، جایز نیست. بعد میگن بل مطلقا علی الاحوه. یه فقیهیست مثل مدرسه نجف، نه تحت تأثیر جو روشن فکریست، نه بالاخره هیچی، بل مطلقا علی الاحوه. این چیه که فقیهی مثل مدرسه نجف وقتی میخواد اطلاق مطلق خروج زن رو از منزل بگه عدم جواز، فتوا نمیده، بل مطلقا علی الاحوه. خب یه تأملی داره، خیلی استغراب نکنید، بالاخره اگر ما اینجور نکته ای رو گفتیم که به شرطی که از روایت اطلاق استفاده بشه مطلقا خروج از منزل، دیگه استیحاش کنید که آقا چنین و چنان. نه الحمدلله تحت تأثیر یه حرفا، بلکه از کدام روش رو دیدید مخالفیم، از کسانی که شدت احتیاط داره که در همین مسائلیم که بهش رسیده تو مدرسه و در فضای طلبه‌ای اینا رو اعلام کرده، بارها ده ها مرتبه به سراغ آمدن که آقا خواهش میکنیم یه حرفی که گفته شده این تبدیل به یک مقاله بشه، خیلی فتح باب تو فقه میکنه، بدید بچاپیم، چاپ کنیم، بالاخره منتشر کنیم، چیکار کنیم، و هیچی ندیدید بالاخره. میخوام بگم زمینی که رعایت احتیاطات میشه، اما جای خودش اینجوریست، مسئله خیلی چنین نیست که دوستان استغراب بکنن. نه، ششفتا روایت، یه روایت سندش معتبره، اونم تو دلالتش یه مقدار حرفه که باید در جای خودش حرف و زد، جوریست که فردی مثل مرحوم آقای خویی فتوا نمیدن مطلق خروج زن از منزل اگه جایز نباشه، علل احوت هست اگه منافی با حق استمتاع باشه. این نظر آقای خوییست. بالاخره حالا تمام بحث در جای خودش باید بررسی بشه و نتیجه درست فقهی ازش استخراج بشه. بگذاریم نکته سوم که محل بحث بود، این نکته بود که محقق اصفهانی پس از این که طبق ادله و براهین اثبات کردن که اجاره مرئه در منافع منافی با حق زوج صحیح است و حتی در تزاحم با حق زوج نظریشون تساوی و تخییر زن شد در انتخاب حق زوج یا حق مستأجر، در مقام فتوا نکته ای رو ذکر کردن، فرمودن چون مشهور علما فتوا دادن که در منافع مزاحم با حق زوج بدون اجازه او اجاره زوج صحیح نیست، ما در مقام فتوایی به احتیاط میدیم، میگوییم احتیاط ترک زوج است، اجاره منافع متضاد با حق زوج. عرض میکنیم که ما در مباحث فقه به تفصیل مبحث شهرت فتوایی و شهرت روایی و کیفیت تحصیل شهرت رو بین قدما بررسی کرده ای، مطالب مهمی مطرح شده که حالا خاطرم نیست، حداقل دو سه مورد اینجا بحث کردیم معطل شدیم، دو سه روز مبانی و مسائل و یه نگاه جدیدی هم که خودمون داشتیم که کیفیت تحصیل شهرت، تأثیر شهرت، اینا رو قبلا گفته ایم در دو سه بحث از همین مباحث فقه به تفصیل بررسی شده. فعلا دو نکته رو در رابطه با کلام محقق اصفهانی ذکر میکنه. نکته اول این است که یکی از ارکان تحصیل شهرت در ما نحن فی مفقود است و اون رکن عدم وجود فتواست در این مسئله قبل از شیخ طوسی. کتب شیخ مفید، سید مرتضی و بقیه رو ببینید. ما در خصوصی مسئله تعرضی مسئله و فتوا در کتب فقهی آقایان وجود نداره. یک نکته. نکته دوم که مهم است و باید بهش توجه بشه این است که اگر مشهور فقها فتوایی رو ذکر می کنند، این فتوا ممکنه از یکی از این دو قسم باشه که باید فقیه دقت کنه. تارتن این فتوا از فتاوای تعبدی صرف است که مبتنی بر قواعد کلیه فقهیه یا اصولیه نیست. یه بحث تعبدی صرف، مثلا فرض کنید در کتب قدما آمده است یستحب صوم یوم نیروز، روز نوروز روزش مستحب، همچه فتوای در مسئله تعبدیه اگر در کتب قدما قبل از شیخ طوسی باشد ممکنه چنین گفته بشود که روش فقها قبل از شیخ طوسی در کتاب مبسوط ذکر احکام صادره از ائمه بوده است بدون تفریع فروع و اعمال نظرهای دقی تفریعی. آنان در مقام فتوا این الفاظ وارد در روایات رو ذکر می کردن در زمان شیخ طوسی که به علت موقعیتیشون رابطه فرهنگی و علمی بین شیعه و اهل سنت نضج بیشتر گرفت، ارتباطات بیشتر شد، آنان به شیعه اعتراض کردند که اینکم اصحاب النفس، شما اصحاب نفسید و تفریع فروع ندارید، به تعبیر اون اجتهادی که در بین اونا بوده اشکال کردن به علمای شیعه که شما ندارید. شیخ طوسی مبسوط رو بر اساس ذکر کلیات و تفریع فروع نوشت. بنابراین اگر یه حکم تعبدی صرف در کتب قدما وارد شد، ممکنه بگیم فقیه نباید معتنی نباشد به فتاوای این آقایان، بلکه اگر مشهور قدما همچه حکمی رو در کتاباشون آوردن، یستحب صوم یوم نیروز مثلا، این کشف میکنن دلیل معتبر و قابل اعتنایی در نزد اونها بوده، مخصوصا با عصور اونها به جوامع اولیه روائیه و در این حالت فقیه در این حکم تعبدی که شهرت قدما رو داره در فتوای به مخالفت نباید خیلی جری باشه، یا خیلی تأمل لازمه در ادله، بعد فتوای به احتیاط هم ممکنه جا داشته باشه. لاکن، حالا قبل از لاکن من این نکته را عرض کنم که دوستانی که اهل تحقیقند و حالا مقاله رساله تحقیقات مختلف میکنن، یکی از بحثایی که خوب تحقیق بشود و هم جنبه غنای فقه شیعه رو میرسونه و هم در مسائل اعتقادی مرجعیت اهل بیت رو ثابت میکند، این است که نصوص خاصی که از اهل بیت رسیده، اولا این که اونا خدشه میکنن که شما تفریع فروع نداشتید مثلا تا قبل از شیخ طوسی در مفصول، این یک نکته قوت برای فقه شیعه است. اگر در فقه به دنبال تفریع فروعیم، یه قانون کلی پیدا کنیم، از او حکمش استفاده کنیم، به خاطر عدم و نست است. خب تا جایی که دسترسی به نصوص داشته باشه، انسان مریض که نیست که بالاخره دنبال یه چیز کلی بگرده قواعد تطبیق کنه، حتما به زحمت حکم استفاده کنه. اهل سنت به خاطر این که بالاخره پیغمبر رو فل جمله اونم معصوم میدانستن، خب عمر پیغمبرم وافیه به این که همه مسائل بیان بشه به ضبط و به تحقیق نبود، لذا بلا فاصله بعد از رحلت پیغمبر دچار چالش شدن. از طرفی چند هزار معصوم درست کردن به نام صحابه، مجبور شدن چاره ای نداشتن. از طرفی قیاس و استحسان و سد ذرایع و مصالح و مرسله، تمام این ادله ظنیه‌ای که اهل بیت همیشه در تقابل با اینها بودن، به خاطر ضرورت اهل سنت دست به این کارا زدن، مخصوصا که بلا فاصله بعد از پیغمبر حکومت دست اونها بود. حکومت دست افرادی باشه مرجع مشکلات مردم میشن، مرجع گرفتاری‌های مردم میشن. مردم دعوا داشتند، اختلاف داشتند در میراث، در مسائل مختلف دیگه، در اعطاء زکات، در مسائل شخصی اختلاف داشتند، معمولا به حکومت مراجعه میکردن. حکومت هم اینو میخواست که به خودش مراجعه کنن، در خانه اهل بیت بسته بود که خب نصوصی هم که نداشتن، از این برم مجبور بودن مردم رو رفع و رجوع کنن. لذا این لابدیت اونها رو به اینجا کشوند که یا چند هزار معصوم درست کردن به نام صحابه، برخلاف نسل صریحی که در اسلام آمده، اونها رو همه معصوم و سنت و صحابه و حرفایی که دارن، یا آمدن دست دادن به استدلالات ظنی مثل قیاس و استحسان و سد ذرایع و مصالح مرسله. اهل بیت هم مرتب در مقابل اینها می ایستادن. غنای فقه شیعه اینجاست که به خاطر وجود معصوم و ارتباط با معصوم، نه نیاز به اون ادله ظنیه داشتن، نه نیاز به اون اجتهادی که در نگاه اوناست که مبتنی بر این ادله ظنیه. لذا اون نکته‌ای که میخوام بگم برای محققین جالبه اینه که یک سری نصوص کلیه که در کلمات اهل بیت هست، اگر اینا رو یک محقق استخراج کنه، مثلا ببینید تو بحث اصول ما با مناسبت چند روز حدیث لاتعاد خوندیم. حدیث لاتعاد از مختصات شیعه است، در تفنن وجود نداره. این قواعد کلیهی که از مختصات روایی شیعه است، بیان اینا رو استخراج کنن، بعد احکامی که مبتری بر اینا میشه در کل فقه اینا رو استخراج کنن. غنای فقه شیعه اثبات میشه در مقابل همین احکام رو تطبیق کنن با مذاهب مختلف اهل سنت و استدلالات اونها رو بیارن. اینجا غنای فقه شیعه کاملا روشن میشه. در این موارد ما به خاطر وجود این نص، این همه احکام رو برای نص مبتنی کرده ایم، آنها به خاطر اینکه نصی نداشتن در این احکام، ببینید به کجاها زدن، کجاها رفتن تا بتونن حکمش استنباط کنن، به چه حرفایی متمثل شدن و بعد چگونه اختلاف نظرهاشون، حرفاشون، استدلالهاشون که خیلی از اوقات دیگه در این مراحل ظنیه ممایز حق و به استکلا میشه. لذا خود این مسئله اگر مورد بررسی قرار بگیره، بحث بسیار جالبی میشه که در جای خودش بسیار کارساز میشه. خب این حاشیه بود، بگذاریم. دقت کنید، قسم دوم این است که مشهور قدما فتوا دادن در مسئله که اطمینان داریم از قرائن نص خاص نداره، بلکه مستند مشهور قواعد کلیه جاریه در ابواب فقهی یا قواعد اصولی است و این قواعد مختلف فیها هست، بلکه در برخی از این فتواها انسان اذعان دارد این فتوا مستند به یک قانون کلی است که در جای خودش این فقیه بطلان اون قانون رو استفاده کرده. خوب دقت کنید، سوال این است آیا در این قسم دوم فتوای به احتیاط، چه
چون مشهور چنین گفتم جایگاه داره یا نه؟ فرض کنید شهرت ثابت بشه، میدانیم این مسئله مسئله تعبدیه نیست که نفس خاص داشته باشه، از قرائن اطمینان پیدا کردیم که حالا مثال میزنیم در مانعنوی روشن میشه. اگه این چنین باشد اون قاعده فقهی یا اصولی رو هم در جای خودش این فقیه ریشش رو زده است. آیا فتوای به احتیاط در این موارد مخصوصا اگر تضییع یک حق الناس و محدود کردن حق یک انسان بشه آیا جایز و رواست یا نه؟ حالا دقت کنید، در ما نحن فی ادعا این است که مشهور گفتند اجاره منافی با حق زوج از سوی زوجه باطل است، یعنی زوجه حق ندارم که اجاره ای رو منعقد کنه ببنده. ما ببینیم اگر علا فرض این که مشهور قدما فتوا به مسئله دادن، از کدام یکی از این دو قسم است؟ دقت کنید، از قرائن ما اطمینان داریم نفس خاصی در مسئله وجود نداشته. حالا میگیم چرا؟ زیرا اگر نفس خاصی در مسئله می بود حلقه متصله بین قدما و ما بعد که شیخ طوسی و ابن ادریس می بودن اشاره مختصری به این نفس خاص می کردن، در حالی که کلمات صاحب نظرانی که دسترسی به مجامع اولیه مثل شیخ طوسی، ابن ادریس و علامه داشتن، اونایی که در مباحث قبلی بودن میگیم شیخ طوسی عنایت داره، یه بحث کردیم شیخ طوسی چرا اسم ابن ادریس رو میبریم عنایت داره، یه بحث کردیم وضعیت زمانی ابن ادریس چه بوده، چه کتابایی در دسترسش بوده، چه جور بوده ابن ادریس. اگه علامه رو مثال میزنیم، پارسال دو روز بحث کردیم موقعیت زمانی علامه چه بوده، تسلط بر کتب مختلف در دسترسش بوده چگونه. مثال به اینا میزنیم، صرف مثال نیست، هر کدام یه موقعیت تاریخی است. اونایی که در بحثا بودن خودشون رفع رجوع میکنن. وقتی میبینیم این محققین در ما نحن فی همین فتوا رو دارن، اما دلیلشونه ببینید. شیخ طوسی میگه چرا اجاره زوجه برای ارضا، اگه مزاحم با حق زوج است باطل است. قاعده کلی رو در این میاره، میفرماید این اجاره مزاحم با حق زوج است لذا باطله. ابن ادریس در سرائر نظیر همین استدلال رو مطرح میکنه. علامه در تذکره و قواعد نظیر همین استدلال رو مطرح میکنه. لأن توفیت المنافع المستحقت علیها للزوجه لازمت لها فإذا كان الإرزاع يخل ببعضها كانت ممنوعة منه. این قاعده کلیه رو میارن. ذکر این ادله یا این دلیل کاملا انسان رو به این نتیجه میرساند که وجه بطلان اجاره این است که این منفعت مزاحم با حق زوج است، حرام است این خانم منفعتی را تملیک کند که مزاحم با حق زوج است. خب لا محال این قاعده کلیه یا مبتنی بر اقتضاء امر بشه نهی از ضد رو، یا اینکه فعل این ضد که ارضا باشد مقدمه ترک تمکین است. ترک تمکین حرامه، مقدمه حرام حرام است. خب وقتی انسان اطمینان داره نفس خاص نیست بر طبق این قواعد کلیه مشهور فتوای به بطلان اجاره دادن، و آن وقت جالب توجه این است که محقق اصفهانی هیچ یک از این قواعد کلیه رو در جای خودش نمیپذیره و همه رو مردود میدانه. در این گونه موارد اعتنا به نظر مشهور، مخالفت نکردن با مشهور و احتیاطاً طبق مشهور فتوا دادن بر چه اصلی میتونه مبتنی باشه؟ پس بنابراین اگر فتوای مشهور قدما احتمال عقلایی وجود روایتی میداد که به دست ما نرسیده، این توقف لعل جا داشت. اما در فتاوای از قسم دوم دیگه احتیاط و عدم فتوا بر مقتضای برهان و استدلال شاید خیلی جایگاه نداشته باشه. تا اینجا با ذکر این سه نکته نتیجه گرفتیم به نظر ما اجارت المرأة للمنافع المنافية مع حق الزوج حکم وضعیش صحت در مقام تزاحم بین حق زوج و حق مستأجر حکم تکلیفی زوج تقدیم حق زوج است، ولی لو عصت هذا الحکم و حق مستأجر رو بر حق زوج تقدیم داشت در صحت اجاره مشکلی وجود نداره. خانم مالک اون منفعت و پولی که از راه اجاره به دست آورده است خواهد بود. به نظر ما با این توضیحات صورت دوم هم حکمش روشن میشه. صورت دوم رو شما تأمل کنید، فردا برای ما توضیح بدید اگه ما واردش نشدیم، که اگر اجاره سابق بر نکاح باشه وضعیت چگونه است. به نظر ما از این چند نکته‌ای که در ایام گفتیم باید حکمش روشن شده باشه. تأمل کنید بعد توضیح بدید ما استفاده کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.